Euzu billah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. İnnehu hayrun nasirin ve mu'in ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve lanetullah ala a'daihim ecmein. Bahsi rü az celese qabl şuru kerdim. تحت این عنوان که بعضی های اصالت خاصی، محوریت خاصی به یافته های دنیای مادیگرا میدن، حالا با دلایل خاص خودشون. وقتی این یافته ها میاد در روش رسیدن به پاسخ های تربیتی با روی کرده دینی، اختلال های خیلی جدی تولید میکنن. اینجا حسابی هم بازار انگ زدن داغه، یعنی تا حرف میزنی میگن که آقا این مخالف پیشرفته، مخالف علم، مخالف تجربه است، مخالف چی و چی و چی، و با جو درست کردن اصلا اجازه نمیدن بحث علمی شکل بگیره. از اون طرف، از اونجایی که یه عده‌ای دغدغه دارن یه آشتی کنونی برقرار کنن بین مفاهیم دینی و یافته‌های دنیای مادیگرا، به شدت از این رویکرد استقبال میکنن که چه خوب ما بیایم اون انبوه پژوهش‌هایی که در دنیای غرب داره انجام میگیره و به نتایجی میرسه رو ازش استفاده کنیم برای اثبات دین خودمون، برای اثبات حقانیت قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام. دیگه چی از این بهتر؟ اما متاسفانه به یه سری نکات بسیار مهم و ویژه دقت نمی‌کنن. همین خودش زمینه انحرافات بزرگی رو فراهم می‌کنه. بعد رفتیم سراغ یه نکته‌ای، گفتیم به صورت مشخص مثلا ما یکی از مراجع اصلیمون توی دنیای روانشناسی و روانپزشکی راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی تحت عنوان DSM که متعلق به انجمن روانپزشکی آمریکاست. این کتابچه یا این راهنما به شدت توی ایران مورد استناد قرار می‌گیره. اینکه این راهنما از طرف کسانی که معتقد به روانشناسی غربی هستن مورد استناد قرار بگیره حرفی نیست، اما اینکه از طرف کسانی مورد استناد قرار بگیره، مبنای کاری کسانی قرار بگیره که معتقدن در مسیر تولید علم با رویکرد قرآنی و روایی هستن، خیلی خطرناک میشه. یکی از مجموعه هایی که به شدت مدعی این کار هست، یعنی خودش رو پیش قراول نهضت تولید علم در حوزه تربیت با رویکرد خالص قرآنی میدونه، مدتی چند سالی مدعیه من اومدم بحث اختلال افسردگی رو با رویکرد قرآنی بررسی کردم، مقاله هایی تو این زمینه منتشر کردن، مقاله هاش توی نشریه های رسمی چاپ شده تحت همین عنوان. مثلا فرض بکنید تبیین ریشه های افسردگی از منظر سوره مبارکه غاشیه، یا مثلا ساخت مقدماتی مقیاس تشخیصی افسردگی مبتنی بر بعضی از سوره های قرآن، یا یه مثلا دیگه که من همه اینا رو آوردم یه وقت نیاز شد خدمتتون نشون بدم، روش شناسی کشف معنای افسردگی از قرآن. اسما رو دقت کردید دیگه؟ بعد کاملا هم اسمهای قرآنیه، به صورت مشخص نام اسماء قرآنی هم، سوره های قرآنی هم هست، و به صورت مشخص تر اصلا ادعای این رو دارن که ما از منظر قرآن داریم به این مسائل میپردازیم. خب من برای این که برم سراغ نقد بعضی از اینها، اون فاجعه ای که داره اتفاق میفته رو خوب منتقل بکنم، مجبورم این مقدماتی بگم. ببینید DSM یه روی کردی رو نسبت به اختلال افسردگی داره که اولا خود این روی کرد و نشان شناسی در دنیای غرب و به صورت مشخص حتی توی آمریکا به شدت مورد انتقاده، یعنی حتی اونجا هم مورد توافق نیست. ثانیاً مبتنی بر یک انسانشناسی کاملا مادیگرایان است. این که میگم کاملا یعنی 100% کاملا مادیگرایانه. ثالثاً خود این کتاب که تا الان 5 نسخه ازش اومده بیرون خودش در طول زمان تغییر کرده. یعنی چی؟ یعنی نسخه بعدی بعضی از مباحث نسخه قبلی رو چیکار کرده؟ رد کرده، نقض کرده. مثلا توی همین بحث اختلال‌ها گفتم یه آمارگیری وجود داشت، رأی‌گیری بود نگفتم. میگن یکی از اختلال‌هایی که حذف شد توی DSM-5 اختلال همجنسگرایی بود دیگه، همجنسگرایی اختلال محسوب نشد. توی این که چرا حذف شد اینجوری میگن که 5854 نفر از روانپزشکان به حذف این رفتار به عنوان اختلال و 3810 نفر از ایشان به باقی ماندن این رفتار به عنوان اختلال در DSM رأی دادن. خب قاعدتاً چی شد؟ قاعدتاً تصویب شد دیگه. قرار دادن یا حذف این اختلال در نهایت نه با تکیه صفر بر پژوهش‌های علمی، بلکه در نهایت با رأی‌گیری صورت گرفت. این گزارش ما نیست، گزارش خودشون. حالا یه همچین کتابی که مبناش همچنین روشیه درباره افسردگی میاد صحبت میکنه، میگه ما یه افسردگی عمده یا اساسی داریم، یه بیماری روانیه که 9 ویژگی، 9 نشانه داره که حداقل 5 از این نشونه ها به مدت 2 باید در شما باشه تا به شما بگن افسرده. دقت کنید، خواهش میکنم کلمه به کلمه امروز رو دقت کنید چون کار داریم، شاید نرسم سر 45 دقیقه هم تمومش بکنم. این اجازه رو به من بدید که با خیال راحت دربارش صحبت کنم. 5 نشونه از این 9 به مدت 2 اگر در شما وجود داشته باشه شما میشید آدم افسرده. اون 9 چیه؟ غمگینی، فقدان علاقه یا لذت در فعالیت‌های معمول، تغییر در اشتها، کاهش یا افزایش یا تغییر در وزن، اخلال در خواب، بیخوابی یا پرخوابی، بیقراری یا کندی روانی حرکتی، خستگی یا فقدان نیرو، احساسهای گناه و سرزنش خود، کاهش توانایی در تمرکز یا تصمیم گیری، فکر در مورد خودکشی یا برنامه ریزی برای خودکشی یا اقدام به خودکشی. 5 از این 9 به مدت 2 البته حالا یه نکاتی هم که ذیلش میگن که حالا در صورتی که این نشونه هایی که میگیم مثلا فرض بکنید تغییر در اشتها به خاطر مصرف یه دارو نباشه، یه نکته های اینچنینی هم میگن. چند تا نکته. اولا درباره همین مؤلفه های افسردگی بین روانشناس های مادیگرا اختلاف جدی وجود داره. وقتی نسخه 5 این راهنما که حدود 1000 است منتشر میشه به شدت مورد انتقاد قرار میگیره. این گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس دارم میخونم، یعنی روزنامه کیهان و رسالت و جوان نیست. چی میگه؟ میگه نسخه جدید راهنمای طبقه بندی اختلالات روانی DSM تغییراتی در رده‌های تشخیصی داده است، به طوری که سوگواری پس از مرگ یکی از عزیزان ممکن است افسردگی عمده به شمرده شود. همین غمی که بعد از مرگ یک کسی با آدم دست میده. کج‌خلقی های شدید دوران کودکی نامی عجیب گرفتن و برخی از فراموشکاری های پیری اختلال ملایم تحلیل رفتگی عصبی نامیده شدن. به گزارش آسوشیتد پرس این تغییرات فقط برخی از دلایلی است که منتقدان برجسته میگویند انجمن روانپزشکی آمریکا از کنترل خارج شده است و مسائل معمول انسانی را به بیماری‌های روانی بدل کرده است، به شیوه‌ای که آنها میگویند فرهنگ قرص را بالا بیانداز را تشدید خواهد کرد. یکی از رؤسای سابق این انجمن میگوید افراد طبیعی را باید از نیروهای قدرتمندی که میخواهند ما را قانع کنند همه ما مریضیم نجات داد. اصلا یه باند قدرتی بنا داره بگه آقا تک تک شماها مریضین. یعنی ما تو محرم بعضی از عاشقهامون، اونایی که خیلی عاشق امام حسین علیه السلام، همه افسردن. تو فاطمیه، تو ماه مبارک رمضان، همه افسردن دیگه. اون جایی که مخصوصا احساس سرزنش دارن، هی به خدا میگن خدا ما رو ببخشه، میگن گناه کردیم. نه، همه افسردن. یه دو سه تا نشونه، چون کم هم که میخوابن و نمیدونم قضا هم که نمیخورن. آنچه این انتقاد را برانگیخته است، پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی است که عموما DSM-5 نامیده می شود. DSM مدت هاست که منبع معتبری برای تشخیص مشکلات روانی شمرده می شود. انجمن روانپزشکی آمریکا نسخه تجدید نظر شده این راهنمای تقریبا 1000 صفحه‌ای را در سانس فرانسیسکو منتشر می کند. این تجدید نظر اولین روز آمد کردن عمده این راهنما در تقریبا 20 سال گذشته است و در هفته های اخیر موجی از انتقادات را برانگیخته. نوشته که حتی رئیس مؤسسه ملی بهداشت روانی NIMH آمریکا از فقدان علمی این راهنما انتقاد کرد. این هفته مدیر NIMH دکتر توماس ایسنل فکر کنم برای خواباندن سر و صداها به همراه انجمن روانپزشکی آمریکا بیانیه‌ای مشترک منتشر کرد که در آن گفته می شود هر دو سازمان اهداف مشابهی برای بهبود بخشیدن به تشخیص و درمان بیماری های روانی دارند. حالا میگه یکی از این دکترا میگه که این نوع راهنمایی ها و کتابچه های تشخیصی مثل DSM از یک طرف درمان های غیر لازمی را برای افراد طبیعی که نگران خوب بودن حالشان هستند تجویز میکنن و از طرف دیگر کمک چندانی برای افرادی که واقعا بیمار هستند و به شدت به درمان نیاز دارند در اختیار نمیگذارد. او میگوید نسخه جدید این راهنما تشخیص‌های جدیدی را به این مجموعه می‌افزاید که اضطراب‌های روزمره، چیزی که معمولیه، غرابت رفتاری، فراموشکاری و عادات بد غذا خوردن را به اختلالات روانی تبدیل می‌کند. اینجا را دقت کنید. تجدید نظرهای پیشین در DSM نیز به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بودند، اما این آخرین تجدید نظر در هنگامی منتشر می شود که موارد تشخیص بیماری هایی که در این راهنما فهرست شده اند اوج گرفته و میلیاردها دلار، دقت کنید، و میلیاردها دلار در سال صرف داروهای روانپزشکی می شود. 34,000 عضو این انجمن روانپزشک هستند. دکترهای پزشکی که در درمان اختلالات روانی تخصص دارند. روانپزشکان برخلاف روانشناسان و سایر درمانگران بدون درجه پزشکی می توانند دارو تجویز کنند، در حالی که رقابت دیرینه‌ای میان این دو گروه وجود دارند. حالا یه بحثی این وسط مطرح شده که خیلی جدی جدی تو دنیای غرب مورد سؤاله که آیا بین روان پزشکانی که با شرکت‌های دارویی ارتباط ویژه‌ای دارن. اومدن بررسی کردن، دیدن به شدت تعداد روانپزشکانی که در انجمن روانپزشکی آمریکا حضور دارن و با شرکت‌های دارویی هم ارتباط دارن، با سازمان‌های صنعتی هم ارتباط دارن، تعداد اینا زیاد شده. آیا بین زیاد شدن تعداد اینها و بیماری انگاری چیزای عادی ارتباطی وجود داره؟ یه سوال جدی این تو دنیای غربه. مسئله بعدی، این نشانه‌های افسردگی که شما دارید میگید، چرا 9 تا؟ چرا 5 تا از این 9 تا اگه باشه؟ چرا 2 هفته؟ خب ببینید وحی منزل که نیست. خود 9 تا بودنش تو دنیای غرب مورد سواله. این که 5 تا از 9 تا مورد سواله. این که چرا 2 هفته، 3 هفته نه، چرا 1 هفته نه، چرا 1 ماه نه مورد سواله. اسپیتزر که فکر میکنم از نسخه 3 اضافه شد به انجمن روانپزشکی و جز مسئولین اصلی بازبینی DSM، یه مصاحبه داره با یه روانپزشک دیگه به نام کارلات. تو اون مصاحبه میگه چگونه در این باره که اختلالی در DSM-3 باقی بماند یا از آن حذف شود تصمیم گیری شد. اسپیتزر چی میگه؟ میگه در نهایت با رأی گیری از اعضای کمیته این تصمیم ها اتخاذ شدن. از مقولاتی شروع کردیم که قبل در DSM-2 آمده بودند درباره بقیه اختلال هایی که در پژوهش‌های روانپزشکی به آنها اشاره شده بود، اما تعریف رسمی از آنها صورت نگرفته بود، از بارش ذهنی استفاده کردیم. آقا اونا باریدن، ما صد زدیم بارش اونا رو برای خودمون تبدیل کردیم به علم. کیا باریدن؟ یه انسان‌هایی که 100% مادی‌گرا به تعریف انسان و عالم نگاه میکنن. بعد سوال میپرسه که در مورد نشانگانی که یک فرد را نامزد ابتلا به اختلال میکرد چگونه تصمیم گرفتید؟ اسپیتزر میگه گروهی از روانپزشکان در دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس قبلاً بر روی آنچه معیارهای تشخیصی حقیقی نامیده میشدن کار کرده بودن. این یک تلاش اولیه برای ایجاد تشخیصهای پایا برای تحقیقات بالینی بود و ما برخی از تشخیصهای خود را بر اساس این تعاریف تعیین کردیم. کارلات سوال میپرسه اما در نهایت این کمیته بود که تصمیم میگرفت؟ برای مثال از کجا به این تصمیم رسیدید که برای افسردگی حداقل 5 نشانه در نظر بگیرید؟ اسپیتزر میگه توافق جمعی بین اعضای کمیته. ما یه توافق که ما 5 تا باشه، حالا یکی هم میگه مشتریشیم 6 تاش کن دیگه، نبود دیگه، این پیشنهاد رو آورد. خب نکته بعدی، توی همین DSM یکی از انتقادهای جدی که بهش وارد شد این بود، قبلا یه نفر کسی رو از دست میداد در سوگ او مینشست. تو نسخه های قبلی میگفتن غم حاصل از سوگ در رده اختلال افسردگی تعریف نمیشه، در اصل یه تبصره بود، یه استثناء بود. شما در اثر سوگ وزنت کم بشه، اشتهات کم بشه، غمگینی 2-3 ماهه داشته باشی، نمیدونم تمرکزت از بین بره، اصلا هر 9 تا نشونه رو یهو پیدا کنیم، بود آقا اینو استثناء کنید. اما دقیقا تو نسخه اگه اشتباه نکنم 5 میان میگن نه، خود اینم افسردگی، اگر بیشتر از 6 ماه طول کشید اینم جزء افسردگی، بعد چیکار کنه؟ بره دارو مصرف کنه. حالا چرا 6 ماه؟ چرا 1 سال؟ تو بعضی هم گفتن 1 سال. حالا عبارتشو بیارم یا بعدن به هم گیر ندن که 6 ماه و 1 سال اشتباه کردی. میگه که یه صلوات بفرستید پیداش بکنم. میگه ما پژوهشگر گذاشتیم، گفتیم اختلال سوگ طولانی رو بکنید 6 ماه، بعد دیدیم که نه خیلی داره مخالفت میشه. باوه بذار این عبارتش رو بخونم، میدونم عبارت خونی خود خستتون میکنه ولی میخوام یقین کنید اینا این حرفه. اگرچه هر دو تیم پژوهشگران احساس کردن که میتوانن اختلال سوگ طولانی را 6 ماه پس از عزاداری تشخیص دهند، اگرچه اینجوری بود. انجمن روانپزشکی ایالات متحده درخواست کرد تا برای پیشگیری از مخالفت‌های عمومی این سندروم را محافظه‌کارانه تعریف کنند و یک سال پس از مرگ را به عنوان معیار تشخیص در نظر بگیرند. مردم از این مسئله خشمگین می‌شوند که دلتنگی آنها برای کسی که فوت کرده بیماری در نظر گرفته بشوند. این اوج علمیت ها، همینا رو دارن میزنن تو سر ماها. همیناست که ما وقتی مخالفت میکنیم میگن شما مخالف علمی دا. انگار مثلا یه جلسه مصالحه هست، تو سر یه زمین اختلافه، این میگه مثلا 6 دنگش برای منه، اون میگه نه 4 دنگش برای توه، ما بیایم یه چیزی این وسط مصالحه کنیم، دو طرف تموم شه بره کارشون، اختلافی پیش نیاد یا اختلاف پیش اومده حل بشه. مسئله علمی به همین راحت، ولی این پشت صحنه ها رو به ما نمیگن. به ما میگن هزاران روان پزشک روی DSM کار کرده اند، ساعت ها و نمیدونم چند صد ساعت، نه چند سال نفر کار روی این انجام گرفته تا به این نتیجه رسیده، بعد شما باش مخالفت میکنید. خب حالا سوال من اینه، آیا واقعا یه همچین روندی و رسیدن به یه همچین نتیجه‌ای میتونه مبنا قرار بگیره برای یک تحلیل قرآنی؟ قرار گرفته. به شدت با یک موضع و قیافه علمی اومدن ادعا میکنن آقا ما تونستیم افسردگی رو از نگاه قرآن بررسی کنیم. الان بحث من تازه میخواد شروع بشه. سعی کردم این قسمت مقدماتی رو خیلی کوتاه ازش بگذرم. میگه آقا من الان میخوام این کار رو کنم، ریشه های افسردگی از منظر سوره مبارکه غاشیه رو برای شما بیرون بکشم. نهضت تولید علمم را انداختم. بفرمایید. میگه ببین، اول بگیم افسردگی در معنای رایج علمیش چیه؟ این عبارت میگه افسردگی در معنای رایج علمی آن اختلالی عاطفی است که در فرد بروز میکند. این مشکل در سرتاسر زندگی فرد گسترده میشود و تحصیل، کار، روابط بین فردی و بهداشت شخصی را تحت تاثیر خود قرار میدهد. طبق نظر انجمن روانپزشکی آمریکا در راهنمای آماری و تشخیصی اختلال های روانشناختی، یعنی DSM، ویژگی این اصلی این اختلال به صورت یک دوره زمانی حداقل 2 هفته‌ای تعریف می شود که در آن خلق افسرده یا بی علاقگی یا فقدان احساس لذت تقریبا در همه کارها وجود دارد. همچنین فرد باید دست کم 4 نشانه دیگر، اون 5 تا از اون 9 تا، از جمله تغییر در اشتهای آواز، بیخوابی، کندی روانی حرکتی، بین این عبارات، بیقراری، کاهش نیرو، احساس بی‌ارزشی یا گناه، مشکل در تفکر، تمرکز یا تصمیم گیری، یا افکار عودکننده درباره مرگ و خودکشی، طرح نقشه یا اقدام برای خودکشی را داشته باشد. خب میگیم این که شد همون تعریف و همون چیز. شما چیکار میکنین؟ میگه بذار روش پژوهشمو بهت بگم. من اینجوری پژوهش میکنم. روش پژوهش من اینجوریه، بررسی واژه‌ای در این پژوهش اساس کار بوده است، به این معنی که ابتدا از بیرون سؤالی را به قرآن عرضه کردیم و سؤال خود را به مفاهیم در قالب واژه‌های متناظر با موضوع سؤال که همان نشانه‌های افسردگی بود تقلیل دادیم. یعنی گفتیم چی؟ گفتیم آقای قرآن یه نشونه های افسردگی رو DSM گفته، 9 تاه. من از تو این سوالو دارم، عین اینه ها، الان ادامهش رو میخونم، فقط میخوام یه خود باز بشه یه توضیح میدم. میخوام ببینم اینایی که گفته واژه های متناظر این 9 تا نشونه در کجای تو وجود داره، کدوم سوره، کدوم آیه، میشه به من بگی؟ در همین اندازه از تو الان میخوام، فقط واژه میخوام، این فقط واژه رو توضیح خواهم داد. واژه‌ای معادل همین کاهش تمرکز، احساس گناه، احساس بی همینا رو کجای تو میشه پیدا کرد؟ سپس با کمک کارشناسان آشنا به کل قرآن مفاهیم معادل آنها را در قرآن پیدا کرده مورد بررسی قرار دادیم. خب میشه به من بگی مراحل پژوهش چیه؟ میگه بله، مراحل پژوهش من به طور خلاصه ایناست: یک، طراحی سوال با موضوع اختلال افسردگی اساسی. نمیخوام فضا رو از حال علمی بیارم بیرون، ولی باور بکنید دارم میلرزم، یعنی اصلا نمیدونم چجوری اینا رو باید هضم کنم. اینقدر انحراف، خواهش میکنم با دقت گوش کنید، من بدون ذره تعارف اگر احساس کردید دارم اشتباه میکنم، چون از رو دارم میخونم، همین مقاله رو من توی کانالم میذارم، اگر احساس میکنید دارم اشتباه میکنم به من بگید داری اشتباه میکنی، همین الانم هم بگید، اصلا برای قسمت پرسشا نذارید. یک، طراحی سوال با موضوع اختلال افسردگی اساسی. خب همین میگه مرحله اولش تحلیل مفهوم افسردگی، یعنی توجه به مفاهیم اصلی در مورد ملاک‌های افسردگی اساسی. برای این منظور تعریف افسردگی و مهمترین ویژگی های آن با توجه به معنای رایج علمی در راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی استخراج شد. درست شد؟ پس اصل چیه؟ همون نه تا نشونه. دو، کشف واژه های قرآنی متناظر با مفاهیم افسردگی اساسی. بریم ببینیم چه واژه‌هایی در قرآن وجود دارد که متناظر با اونه. حالا تناظر در مقدمه، لوازم یا نتایج معنا. بعد میگه سوره غاشیه با توجه به اینکه سه مفهوم افسردگی را متناظر با نشانه‌های آن دارا بود، برای بررسی بیشتر انتخاب شد. خب دیگه چی کار کردیم؟ استخراج گزاره‌های مربوط به سوره‌های دارای واژگان افسردگی در محورهای مختلف ساختار وجودی انسان نگهش می‌داریم. بعد چی کار کردی؟ استخراج مؤلفه‌های علی نشانه‌ای و درمانی افسردگی. اینا هم فعلا کار ندارم، برم سراغ بعدیش. میگه با توجه به سوال‌هایی که در قسمت مقدمه بیان شد، مشخص است که سوال ما مربوط به اختلال مهم و اساسی افسردگی است. برای تحلیل موضوع در مرحله دوم پژوهش، ملاک‌های نهگانه افسردگی را به مفاهیم قابل جستجو در قرآن تبدیل کردیم. ببینید اون نهگانه رو تبدیل کردیم که بتونیم تو قرآن پیدا بکنیمش. حالا ببینید تبدیل رو هم بهتون میگم. دو نشانه اول که غمگینی و فقدان لذتن، چون کلی هن و در همه افراد افسرده به همین شکل بروز میکنن، به همان صورت در نظر گرفته شد. غمگینی، فقدان لذت. اما در مورد برخی ملاک های دیگر از آن جهت که در افراد افسرده بسیار متغیر و ناهمگونن، به مفاهیم کلی تر تبدیل میشوند. حالا گوش کنین، الان میخوام عجی مجی لا ترجی رو براتون بگم. نه تا نشونه داشتیم، ما الان باید دنبال مفاهیم متناظرش، مفاهیم معادلش در قرآن بگردیم. غمگینی هیچ، فقدان علاقه یا لذت در فعالیت‌های معمول، مفهوم متناظرش میشه ناتوانی در تجربه لذت، فقدان انگیزه، ناکامی. تغییر در اشتها یا تغییر در وزن، مفهوم متناظرش در قرآن میشه برهم خوردن تعادل جسم. اخلال در خواب، مفهوم متناظرش میشه عدم تعادل در برنامه زندگی. بیقراری یا کندی روانی حرکتی، مفهوم متناظرش میشه بیقراری کسالت. خستگی یا فقدان نیرو میشه احساس ناتوانی. احساس گناه و سرزنش خود که هفتمین بود، متناظرش میشه احساس شکست، حقارت، دلسردی، احساس گناه. کاهش توانایی در تمرکز یا تصمیم گیری، معادلش میشه مشغولیت فکر، فشار و سختی در عمل، بیعملی، فقدان عمل. فکر درباره خودکشی یا اقدامش میشه ناامیدی، درماندگی، احساس پوچی. یکی میگه خب آقا خوب میشه، خوبه که، اما همچین هرس خوردن تو نفهمیدم، صبر کن. میگه در گام سوم واژه‌های قرآنی متناظر با مفاهیم افسردگی توسط کارشناس قرآنی بر اساس کتاب‌های معتبر لغت از تحقیق قاموس و مفردات به دست آمدند. در مجموع 12 واژه قرآنی در 6 سوره قرآن به دست آمد. حالا گوش کنید، الان بهتون میگم که از اینجا دیگه باید آروم آروم هرس خورد. نشونه افسردگی، مثال غمگینی، کاهش توانایی در تمرکز یا تصمیم گیری، بیقراری. میدونی واژه معادلش تو قرآن چیه؟ غاشیه. از کجا سوره غاشیه؟ غاشیه معناش چیه؟ خودش میگه ها، میگه غاشیه، تحقیق میگه به معنای پوشاندن تا زمانی که بران حاکم شود و در آن گسترده شود. قاموس میگه پوشاندن و قرار گرفتن. مفردات میگه او را با چیزی همراه و ملازم کرد تا او را فرا گرفت. بعد مصداقش چیه؟ خودش میگه قیامت. خودش میگه قیامت. ولی ببین، گفت من کاری به چی ندارم، به مصداق ندارم، من فقط چی میخوام؟ واژه میخوام. خودش میگه قیامت. حالا مقدماتش چیه؟ اگر من دارم توی هرس خوردن افراط میکنم، به هم بگید، بگید داری اشتباه میکنی، انقدر وضع اینا خراب نیست. خب مقدماتش چیه؟ واقعه ناگهانی. لوازمش چیه؟ فراگیری گسترش در درون اختلال در هوشیاری. نتایجش چیه؟ حزن، اختلال در تمرکز و تفکر، بلا تکلیفی و سردرگمی. خب میگه، میگه خود اینو توضیح بده. میگه یه واقعه ناگهانی که به سبب فراگیری و گسترشش منجر به اخلال در هوشیاری فرد شده و منجر به اختلال در تمرکز و تفکر، بلا تکلیفی و سردرگمی او میشود. الان از غاشیه شد چی؟ هل اتاک حدیث الغاشیه، که اسم قیامت غاشیه به خاطر فراگیری حالا حول قیامت و اینا رفت، شد یه نشونه افسردگی متناسب با چی؟ تمرکز، کاهش توانایی در تمرکز در تصمیم گیری، بیقرار. این باز خوبه. خوب غمگینی، حقارت، احساس ناتوانی، احساس گناه رو میدونی کجا میشه گیر آورد؟ تو خاشعه. خب آیه بعدیش اینه دیگه، هل اتاک حدیث الغاشیه وجوه یومئذ خاشعه. خب این خاشعه یعنی چی آقای محقق؟ میگه حالتی از نرمی، پذیرش، پایین آمدن در دل است که در مرتبه بعد چشم و گوش و اینا این رو، یه حقارت رو قبول میکنن. مصداقش چیه؟ چهره افراد مغبون در قیامت. خب میگه حالا نگاه کن، من الان برات اینو ربطش میدم به نشانه های آقا. ببینید من دارم از رو میخونم جدول اینا رو، من چیز نکردم، خودشون طراحی کردن. میگه ببین مقدمات این چیه؟ مواجهه با عظمت دیگری در روی ملاقات. لوازمش چیه؟ درک عظمت دیگری و پایین بودن خود. نتیجه‌اش چیه؟ حقارت، نرمی، پذیرش. بعد میگه چی؟ کسی که در مواجهه با عظمت دیگری احساس پایین بودن و حقارت میکند و حالتی از نرمی و پذیرش در او به وجود میآید. نه من هم نه، اصلا این چه ربطی داره؟ بذارید ادامهش رو بخونم. فاجعه رو ببینید آقا، چقدر من بگم باید مبانی رو جدی گرفت. تو به چه زوری میخوای DSM رو با قرآن تطبیق بدی؟ به چه زوری؟ اصلا چه ضرورتی داره؟ نوشته بعد از طی سه گام نخست، سوره غاشیه را با محوریت این سه واژه اصلی، یعنی غاشیه، خاشعه، تازه عاملت و ناسبه را هم نگفتم، مطالعه کردیم. این سوره فردی را که دچار عارضه غاشیه است معرفی میکنند. یعنی الان غاشیه‌ای که اسم قیامت شد بود تبدیل شد به چی؟ عارض. غاشیه به معنای خبری است که تمام توجه فرد را به خود مشغول می‌کند و نمی‌گذارد به چیز دیگری متوجه باشد. عارضه‌ای که در اصل آن همه توجه فرد به حزن، اندوه و فقر معطوف شده، در وجود او حالتی از ناتوانی شدید ظاهر می‌شود. این ناتوانی و احساس حقارت در قالب وجوه خاشعه در سوره بیان شده است، یعنی بدحالی فرد تا حدی است که در چهره او نمایان است و به خوبی حاکی از شکست‌های پی در پی اوست. آمنت الناسبنی در بیان علت شناسی این وضعیت به معنای رفتارهای بی‌نتیجه است که فرد را به سختی‌های بی‌حاصل فراوان می‌اندازد و موجب بدحال شدن وی می‌شود. اختلال در عمل فرد و اینکه هر چه تلاش می‌کند بی‌نتیجه است و احساس رضایت در او پدید نمی‌آورد، موجب حس درماندگی و ناکامی در فرد در رسیدن به مطلوب خود می‌شود. میگیم آقا اینا که همش توصیف قیامته، این چه ربطی به آدم افسرده‌ای تو دنیا داره؟ جواب میده، میگه هرچند غاشیه در فضای آخرت مورد بررسی قرار گرفته، یعنی تو قرآن درباره آخرت، ولی به دلیل اینکه آیات سوره با فضای دنیا رفت و آمد تنگاتنگی یافته و ملکوت دنیا همان آخرت است، میتوان آن را برای بررسی زنجیره افسردگی مورد مطالعه قرار داد. سوال، آقا این خاشعه‌ای که اینا میگن تو تطبیقش میدی به احساس حقارت در برابر دیگران، اینا تو قیامت در برابر خدا خاشن ها؟ این چه ربطی به احساس حقارت دنیایی اونا داره؟ اینا چون در برابر خدا در قیامت خشوع دارن، نشون میده در دنیا هم خاشع بودن؟ خب اگه ملکوت دنیا آخرته، خب اون خشوعی که اینا الان در برابر خدا دارن یا انسان‌های با عظمت، اگه همون خشوع رو تو این دنیا داشتن که خوبه، که این احساس حقارت بدی نیست که. تو به من بگو ببینم از خشوع در برابر خدا در قیامت چجوری به این نتیجه رسیدی که اینا در برابر انسان‌های معمولی توی دنیا خشوع دارن و احساس خودکمبینی دارن که یکی از نشونه‌های افسردگیه. دقت کردید؟ اینا میدونی جوابشون چیه؟ ببین من فقط کار به چی دارم؟ فقط واژه. خشوی احساس خودکمبینیه، این احساس حقارت و خودکمبینی جز نشانه های افسردگیه. الان هم اینا میگن وجوه یومئذن خاشعه، قیامت هم که ملکوت دنیاست. نکته بعدی میگه که اصلا دیوانه کننده است، میگه که بنابراین در مرحله چهارم، این تیکه رو یاد جا افتاد، خشوع رو تونستم توضیح بدم؟ نمیخواد دوباره بگم؟ ببین چون دقت کنم بعض از نگاه ها، ما میگیم آقا اونا در آخرت چه حالی دارن؟ میگه خشوع. میگه در برابر چه کسی تو قیامت خشوع دارن؟ میگه در برابر خدا یا انسانهای خوب یا حول روز قیامت خشوع دارن. میگیم خب این چه ربطی به احساس حقارت در برابر دیگری تو دنیا داره؟ میگه قیامت ملکوت دنیاست. میگم خب اگه ملکوت دنیاست، یعنی اونا در قیامت در برابر خدا یا بنده های خوب خدا یا حول روز قیامت خشوع دارن، پس تو دنیا هم باید در برابر اینا خشوع داشته باشن دیگه. تو خشوع در برابر خدا رو در روز قیامت تطبیقش میدی به خودکمبینی و احساس حقارتی که تو نشانهای افسردگی در DSM اومده؟ ربط اینا چیه به هم؟ میگه فقط واژه. میگه فقط واژه. حالا جا افتاد؟ شما سوالتون چیه؟ خب یه اومن ازن کجاست؟ تمام شد.
اون خشوع همین خشوعیه که مثلا میگم ما میگیم انسان در برابر خدا باید خشوع داشته باشی، اصلا معناش
ببینی خشوع یعنی همون احساس حقارت، اصلا همینو دست بگی من از تو کمترم. ولی این خشوعی که اینا در قیامت دارن در برابر کیه؟ مثلا خانومه جاریش رفته یه یخچال مدل بالا با یه تلویزیون مدل بالا احساس حقارت میکنه، اون مدرک شده فوق لیسانس، این لیسانس احساس حقارت میکنه، این احساس حقارت یه خورده ممتد بشه، دو هفته ادامه پیدا بکنه، طبق نظریه آقایون انجمن روانپزشکی آمریکا در DSM دو هفته ادامه پیدا کنه، یکی از پنج نشونه افسردگی رو داره. خب الان اونجا احساس حقارت یعنی این، درست شد؟ حالا اینا چی میگن؟ میگن این احساس حقارت قرآن هست، خشوع. کجا؟ تو همون سوره غاشیه. آقا این که ربطی نداره. میگه چرا ربط داره؟ خشوع یعنی خود کم بینی. تموم شد دیگه، سختش نکن دیگه. آقا این قیامت، قیامت ملکوت دنیاست. تموم شد. بله. حالا اینا الان میگن نه، ما خشوع در برابر خدا رو نمیگیم ها، اما از این الان یکی از نشونه ها در اومد. آقا سوره غاشیه داره یکی از اختلالات افسردگی در دنیا رو میگه. خب بنابراین در مرحله چهارم با توجه به سه واژه اصلی افسردگی در سوره غاشیه که شامل غاشیه، خاشعه و عاملت الناصبه میشدن، گزاره های مربوط به افسردگی را از آیات استخراج کرده در محورهای مختلف ساختار وجودی انسان تبیین کرده. آقا گوش کنید، گوش کنید، عبرت بگیرید. هیچ کدوم از ما بریء از این انحرافات نیستیم، هیچ کدوم. بنده که این همه ادعا میکنم و دارم نقد میکنم، یک ذره حواسم رو پرت بکنم، یک ذره بی احتیاطی بکنم، یک ذره پامو کج بذارم، از اینا بدتر میشه. میگه ببین، دانشی که فرد کسب میکند برای او مفید نیست. این دانش برای فرد رشد به وجود نمیآورد. به عبارتی دانش کسب شده نیازهای او را برطرف نمیکند و همچنان احساس نیاز در فرد باقی میماند. این جزء چیزای افسردگی. میگه اینو از کجا درآوردی؟ میگه آیه 6 سوره غاشیه. میگم چیه؟ میگه لیس لهم طعام الا من ضریع. تو قیامت اینا غذایی جز خار و خاشاک تلخ و بدبو ندارن. یکی میتونه به من بگه این چه ربطی داره؟ چجوری به هم ربط میدن؟ نگاه کنین، مجبورم این اینا جدولیه که اومدن طراحی کردن. توی این جدول خیلی بالاش میگن چی؟ ابعاد ساختار وجودی، گزاره های سوره غاشیه، مؤلفه افسردگی، نوع مؤلفه. خب بعد اینجا میگه که خب این الان گزاره های سوره غاشیه است، دومیش چیه؟ مؤلفه های افسردگیه. اینم قشنگ اینجا نوشته ما از آیه 6 همچین چیز رو در حالا از این عجیبترش رو هنوزم داریم. بایسی میگیم خب خدایا از لیس لهم طعام الا من ضریع، قیامت اینا به این رسیدن از دانشی که به دست میاره لذت نمیبره. خب میگه راهکارهایی که دیگران میتونن باهاش نشاط و شعف کسب کنن حالا اینا رو بدتر میکنه. این مؤلفه افسردگی دیگه، عدم لذت از خوشی ها، درست شو؟ از کجا به دست میاره؟ میگه از آیه 7 لا یسمن ولا یغنی من جوع. اینا تو جهنم هرچی بهشون میدن سیر نمیشن، چاق هم نمیشن. خدایش اینا به لطیفه شبیه تر نیست؟ خدایش بلی نشریه علمی تاییدیه دو گرفتم. من میخوام اوج فاجعه رو بهتون بگم. این که میگم حوصله به خرج بدی، قصه تربیت یه روزه مکشوفه، ولی چون راحت از کنارش رد شدیم الان همین ها یه عالمه براشون کف و هورا دارن میزنن. همین ها تعداد تألیفات اینا بالای 100-150 تا باید باشه. اینا دارن تو کشور با شبکه سازی های خیلی عجیب و غریب کار جدی میکنن. کسی اینا هم اینجوری نمیشناسه به عنوان کسانی که دارن تربیت قرآنی رو رواج میدن، تدبر در قرآن رو رواج میدن. بعد میگه اینا احساس کمبود دارن، عزت نفس ندارن، فکر میکنن از دیگران پایین ترن چون از عملشون حس بی نتیجه بودن دارن. اینا مؤلفه های افسردگیه. میگه خب از کجای سوره در میاد؟ میگه از هل اتا که حدیث الغاشیه وجوه یومئذ خاشعه. خب میگه نگاه، اینا به دلیل اختلال در عمل احساس محرومیت میکنن، احساس تنهایی توشون زیاده. میگی میشه بگی چرا؟ میگه آیه 4 تسلا نارن حامیان، اینا رو میندازن توی آتش سوزان، تنها هن اونجا، کسی نداره، احساس محروم. ای کاش من اینا رو شنیده بودم، میگفتم طرف تو نقلش یه اشتباهات کرد. ای کاش من وقتی این رو بارگذاری کردم، شما رفتید خوندید برگردید بگید آجا این نبودا، خیلی نامردی کردی، اینا اینجوری نگفته بودن، تو اشتباه فهمیدی. من اون موقع خودم باید سرزنش کنم که چرا اشتباه فهمیدم، افسردگی دارم و باید برم خودم رو درمان کنم. یه مقاله دیگه اینا دارن، تو اون مقاله، سه تا مقاله شون من دستم رسیده، سه تا مقاله درباره افسردگیه، تو سه تا نشریه منتشر شده، تو یه فضاست. تو یه مقاله دیگه میگن که نتایج این مطالعه، یعنی این مطالعه افسردگی، نشان داد نشانه های مربوط به افسردگی از منظر قرآن با نشانه های افسردگی تعریف شده در روانشناسی طبق ملاک های DSM-4 هماهنگی کامل داشته. غیب گفتی؟ خب تو که از اول خودت گفتی من اون نشانه های نهگانه رو ملاک قرار میدم. خودش مگه نگفت این نشانه های نهگانه برم سراغ واژه های متناظرش تو قرآن، بعد تو واژه های متناظرم هیچ کاری به مصادیق ندارم، یعنی قاشیه که وصف قیامته من اینو به عنوان وصف انسان در نظر میگیرم، به عنوان یه عارضه برای انسان در نظر میگیرم، خب معلومه دیگه یکی در میاد دیگه. چه مثالی مثل این مونه که آقا این دیواره رو مبنا قرار میده برای چینش یه دیوار دیگه، بعد تموم که میشه میگه طبق این نتیجه‌ای که من به دست آوردم این دوتا دیوار هم اندازن. خب تو اصلا از اول بنای اندازه یکی دیوار رو اون دیوار قرار دادی، این چه نتیجه‌ای شد؟ یه بار دیگه شاید دارم اشتباه میکنم. ها نتایج این مطالعه نشان داد نشانه های مربوط به افسردگی از منظر قرآن با نشانه های افسردگی تعریف شده در روانشناسی طبق ملاک های DSM-4 هماهنگی کامل داشته. اینا خودشون اون دروازه هم. تو اگر توی این مملکت بخوای کار قرآنی بکنی تو رو با اینا بعضیا میسنجن. بله بله بله بله، میگه دروازه. وقتی من میگم روزه مکشوف مبالغه که نمی کنم، وقتی میگم واقعا به قلبم فشار میاد مبالغه نمی کنم، من گاهی از شدت تپش قلب باور کنید بلند میشم میشینم میگم الان یه اتفاقی برام میفته. خب چجوری اینو کجا آدم فریاد بزنه؟ بعد جالبه الان اینو براتون بگم، اینا خودشون اینو ملاش قرار دادن، خودشون مبنا قرار دادن، بعد توی مقاله ای تو همین سیر مقالاتشون میگن که طبیعی است که زمانی که تأکید بر حضور نشانگان باشد تغییر پذیری دستبندی های تشخیصی در طول زمانی زیاد خواهد بود و این چالش مهمی را در مورد تعریف یک اختلال و حد و مرز با اختلالات دیگر مطرح می کند. دلیل تغییر پذیری های متعدد نظام نامه های مانند DSM نیز همین نشانه محور بودن آنها و اصالت دادن به نشانه در تشخیص است. هنگامی که مطالعات جدید تجربی تغییر نشانگان را گزارش کنند دستبندی های اختلالات تغییر می کنند. تضاد تو فهمیدی؟ خب تویی که داری این حرف رو تو همین مقاله می زنی، خودت تو این مقاله اصل و در نشانه ها چی قرار دادی؟ DSM قرار دادی. اصلا متوجهی داری چی میگی؟ تو به قرآن گفتی من فقط از تو واژه میخوام که 9 تا نشانه رو بیرون بیارم، بعدم گفتی اینا با هم تطبیق کامل داره، بعد اومدی میگی اینا در طول زمان تغییر میکنن. خب تو قرآن رو داری به جفا میکنی. فردا اگر دی اس ام تو نسخه ششمش این 9 تا رو کردش 12 تا، 6 تا کم کرد، چی کار میکنی؟ حالا باید یه سوره دیگه پیدا کنی، سوره نسا، سوره انعام. اینا از سوره متففین نشانه افسردگی در آوردن، بهش هم میگن افسردگی تطفیفی. خدا میدونه خودشون میگن افسردگی تطفیفی داریم ما. یعنی الان ما باید منتظر باشیم دی اس ام دوباره نشانه بده؟ اگه نشانه داد گفت 4 تاشو برداشتیم، رای گیری کردیم 4 تاشو برداشتیم، 6 تا دیگه اضافه کردیم، ما چیکار میکنه؟ این بازی با قرآن نیست.
یه مقاله در همین دوستان دارن روش شناسی کشف معنا.
بله گفتم که بله بله نبودم عزیزم، همینو از اونجا آوردم، اینا هاش. من عبارت ها رو از اونجا خوندم، 81 82 میگه مفاهیم افسردگی که از بیرون به قرآن عرضه شدن با 1 یا چند سطح از تعریف واژگان در قرآن اتصال پیدا میکنن. 14 واژه قرآنی به عنوان واژه‌های افسردگی انتخاب شدن که دارای شمول معنایی گسترده‌ای در خود واژه و هم در بستر سوره‌ای که در آن قرار دارن هستن. خب الان داره صراحتاً همینو میگه. من اون کل این مقاله ها رو آوردم به خاطر اینکه یه وقت اشتباهی شکل نده. ایناهاش همه اینا رو من خوندم، همه اینا رو خوندم، شما اینو الان دارید میگید. روش شناسی کشف معنای افسردگی در قرآن، درسته؟ بله. آخه نتیجه گیری که ملاک نیست، من حرفی که میزنم در روشه آقایون. وقتی روش اشتباه باشه نتیجه گیری شعاره. تو داری روشت رو صراحتن میگی، داری میگی اینجا چی؟ تبیینه. ببینید همون مقاله است، صفحه 44، تبیین سوال و مسئله اصلی که همان افسردگی بود. برای این منظور تعریف افسردگی، شاخصه های آن و نشانه های تشخیصی آن مشخص شده و هر یک در قالب مفاهیمی برای ورود به مفاهیم قرآنی ثبت شد. ببین آقای خسروی، بعد میگه تحلیل نشانهای افسردگی برای ورود به قرآن، ملاکهای افسردگی اساسی همونایی که تو دی اس ام اومده، مفاهیم متناظر با ملاکهای قابل جستجو در قرآن، این تو همون مقاله است. التقاط یعنی دقیقاً این، دقیقاً یعنی این. من نمیخوام بگم خط به خط این مقاله اشتباهیه، شما از پایه داری روشتو اشتباه میری. تو داری یه چیزی رو ملاک قرار میدی که تو همین مقاله میگی قابل تغییره. خب اگه قابل تغییره چرا میای میگی باید مفاهیم متناظر با ملاکهای قابل جستجو در قرآن پیدا کنم؟ اگر این قابل تغییره به تو کی اجازه داده قرآن رو بر این تطبیق بدی؟ بعد تطبیق تا چه اندازه؟ ببینید، برید تو صفحه بعدیش، صفحه 45 این مقاله، این جدول رو نگاه بکنین. این جدول حدود 2 صفحه کامل از این رو اختصاص داده به خودش. ما مثلا بهش میگیم فرض بکنید اجتناب، کندی، انزوای اجتماعی، واپس روی، واژش تو قرآن چیه؟ میگه مثلا فرره. خب این الان فرره چه ربطی به این داره؟ میگه ببین مصادیقش رو تو قرآن نگاه نکن، مثلا یوم یفر المرء من اخیه، اینو کاری نداشته باش، تو فقط فرره رو بچسب. بعد صراحتن یه جایی اینا تو مقالهشون استناد میکنن به بعضی از حرفای مرحوم علامه مصطفوی، میگن اصلا واژه ها در قرآن باید فارغ از مصادیقش بررسی بشه. فارغ از مصادیقش یعنی چی؟ یعنی همین غاشیه برای قیامت. تو چیکار داری برای قیامت؟ تو غاشیه رو بچسب. غاشیه یعنی فرا گرفتگی. خاشعر ربطی داره به قیامت؟ نه، یه مصداقش تو قیامت. خب بابا قرآن یه سیاقی داره، این خاشعه یه جایی استفاده شده. اگر اینجوریه تو چطور داری از این خاشعه‌ای که تو اینجا به معنای خشوع در برابر خدا یا عظمت انسان آیه دیگه یا حول روز قیامت میای میرسی به چی؟ به خشوع در دنیا. بعد تو خود این قرآنم تو همین فضای قیامت بحث غذای جهنمی ها مطرح شده، اونو تبدیلش میکنی به مفهوم علم که اینا توی دنیا علم مفید مثلا نداشتن. اصلا اینا چیجوریه؟ اینا معتقدن تفسیر به رأی نیست. یه حرفی امام توی آداب و صلات درباره تفسیر به رأی دارن، اینا دقیقا استناد میکنن به اون. این چون در بخش احکام نیست پس تفسیر به رأی هم نیست. الان گرفتی به قصدوی حرف منو؟ من الان رو چی حرف دارم؟ من رو روش حرف دارم. میگم روش وقتی اشکال داشته باشه، روش وقتی اشکال داشته باشه التقاط میشه، نتیجهش میشه درهم شدن مفاهیم مادی و مفاهیم قرآنی، نتیجهش میشه تحمیل رأی به قرآن. ما اصلا تفسیر به رأی رو بذارید کنار، اینجا تحمیل رأی به قرآن داریم. الان نتایجی که اینا به دست آوردن از این روش و تطبیقش دادن به سوره غاشیه از نگاه تعریف جدید از افسردگی تو کجا با چه روشی؟ کی سوال با آقا یه موقع است کسی تعریف جدید از افسردگی ارائه میده بفرما، حرفی نداریم. اما یه موقع داره میگه هل اتا که حدیث الغاشیه وجوه یوم اذن خاشعه، اینا چیه؟ اینا نه همون نشانه های افسردگیه که توی دی اس ام گفته شده. بخون
میگه افسردگی حالا در یک تعریف کلی، یعنی بعد از این که همون تطبیق با دی ان اس که شما کردید، میگه افسردگی نوعی خمودگی است که با واسطه عدم اعتماد به خدا و ضعف تفکر در فرد شکل گرفته و او را از سوی به احساس بی‌نتیجه بودن کارها و از سوی دیگر به بی‌رغبتی و عدم رضایت از زندگی و در نهایت به خاری درونی و غم فراگیر می‌کشاند.
اینو از کجای سوره غاشیه درآوردم؟ من به اینجا که نقد ندارم. بازم شما به حرف من دقت نمی کنید. حرف من اینه، اینا یه روش دارن، به این روش فکر کنین. روش اینه ما کاری به مصادیق نداریم، کاری به سیاق آیات نداریم، ما فقط واژه رو ملاک قرار میدیم. خب خواهش میکنم به نقد من توجه کنه. نقد من تعریف اینا از افسردگی الان نیست. من میگم از روشی که اینها رفتن، روش دقیقا این هست یا نه؟ مبنا قرار دادن دی اس ام در تعریف نشانه های افسردگی، این درسته یا نه؟
نه اینجوری نیستش، مبنا قرار ندادن.
من عبارتشون رو خوندم.
همینو جواب ببینید، تو این شیوه بزرگواران میگن آقا یه تعریف مرسومی الان دنیا داده از افسردگی، من بیام این مؤلفه ها رو تو قرآن نگاه کنم، مؤلفه هایی که تعریف اینها داره به یه تعریف جدیدی از نگاه قرآن میرسن.
داده بیداد آقای خسروی، اینو آقا گوش بدید. الان هر کدوم از اینها رو اگر شما بهش ایراد دارید بفهمید، من خوشحال میشم اگه بفهمم دارم اشتباه. آیا اینها مبنای نشانه های افسردگی رو تعریف دی اس ام قرار دادن یا ندادن؟ اینو من میگی دونه دونه بریم جون.
نه معترض نیستم که قرار دادم.
من نمیدونم بس اینا
من چند جلسه با این دوستان نشستم.
آقا چند جلسه نشستید چیه؟ من دارم مقاله براتون میخونم. بابا نوشته خودشونو دارم میخونم. آقا چرا شما در برابر چیزی که اینا نوشتن
قسمتش رو میگید؟ آقا یه قسمت چون
آقا یه قسمت چی عین عبارت رو من خوندم. آقا من میذارم اینو برید نگاه بکنید، عین عبارته. من اصلا چیزی از خودم بهش اضافه نکردم، عین عبارت اینه. بر اساس نظر مرحوم علامه مرحوم مصطفوی و نیز دو بزرگوار پیشگفته، یعنی حضرت امام علامه طباطبایی، کلمات برای روح معانی وضع شدن نه برای مصادیق خاص. به همین دلیل میتوان برای هر کلمه مصادیق متنوعی در نظر گرفت. بررسی واژه‌ای در این پژوهش اساس کار بوده است، به این معنا که ابتدا از بیرون سؤالی را به قرآن عرضه کردیم و سؤال خود را به مفاهیم در قالب واژه‌های متناظر با موضوع سؤال که همان نشانه‌های افسردگی بود تقلیل دادیم و سپس با کمک کارشناسان آشنا به کل قرآن مفاهیم معادل آنها را در قرآن به دست آوردیم. خب نگاه کنید این عین عبارته. شما چجوری رفتید سراغ این مفاهیم؟ میگه تحلیل مفهوم افسردگی اولی مرحلمون بود، توجه به مفاهیم اصلی در مورد ملاک‌های افسردگی اساسی. برای این منظور تعریف افسردگی و مهمترین ویژگی‌های آن با توجه به معنای رایج علمی در راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی استخراج شد. بعد میگه چی؟ کشف واژه‌های قرآنی متناظر با مفاهیم افسردگی اساسی. آقای خسروی داره خودش اینو میگه، میگه من اونو مبنا قرار دادم، رفتم به قرآن گفتم واژه‌های متناظر درباره این نشانه‌های نهگانه رو به من بگو، و شما میگه مبنا قرار نداده. ایداد بد داره، تازه خودش هم میگه، میگه ببین من اومدم چیکار کردم؟ تحلیل موضوع افسردگی از طریق حرکت از ملاک ها به نشانه های کلی، غمگینی غمگینی، بعد اینجا کاهش توانایی در بابا من تعجب میکنم، واقعا تعجب میکنم به این وضوح اینا دارن حرف میزنن، شما میگی منظورش این نیست، طرف فوش داده، فوش معناش بده ها، بعد رفیقش اومده میگه منظورش این نیست، اونم میگه با نه من منظورم همینه. من نه بابا منظورت بابا آیا خسروی یه خورده فکر کن رو این چیزا.
چون
تو تقابل با اون جریان داری پیش میگی.
ببین من این بحث رو تموم کنم، یه بحث ما آقای خسروی، دوستان، کسایی که دارید پخش زنده رو می‌بینید، بحث ما چیه؟ بحث ما اینه، ما اگر اصالت دادیم به یافته‌های غربی، توی قرآن هم دنبال همون چیزایی می‌گردیم که اونا گفت. الان اگه این 9 تا شده بود 11 تا، اینا چیکار می‌کردن؟ دنبال 11 تا باشیم. اگه این 9 تا 8 تا بود چیکار می‌کردن؟ دنبال 8 تا می‌گشتن. این یعنی چی؟ یعنی اینا اصله. شما میگید اونا منظورشون این نیست، من میگم منظورشون هر چی میخواد باشه باشه. الان اینا 9 تا رو ملاک قرار دادن، هر کجا هم نتونستن عینش رو پیدا کنن گفتن اینو کلی ترش میکنیم تا بتونیم پیدا کنیم. خب الان شما به این قسمت اگه بگید اینا اینجوری نکردن، میگم خب بفرما. خب این که 3 تا مقاله من از اینا دونه دونه اینا رو نشستم خوندم، رنگی کردم، گفتم چند بار خوندم، گفتم شاید من یه جایی اشتباه بکنم. بله آخرش هم میان جا میگم بله افسردگی علل فلان داره، بهمان داره، چی داره چی داره، حرف خودشون هم اونجا میزنن. بحث من 100 بار دیگه میخواهید بگم این روش نتیجهش میشه انحراف. میدونی نتیجه این چی شده؟ این شده که یه نفر میاد چند ماه توی کلاس اینا شرکت میکنه، تبدیل میشه به استاد تربیت، تبدیل میشه استاد تربیت. الان توی شهر فلان طرف چند ماه یه مدتی با اینا بوده، شده استاد تدبر در قرآن و استاد تربیت فرزند، و به راحتی همین مفاهیم رو تکرار میکنه. این که یه جمله های درستی هم توی این هست، نه من 100 تا جمله درست پیدا میکنم، ولی ما تو کلاس مبانی درباره جمله های بحث نمیکنیم، درباره روش داریم بحث میکنیم. این روش اشتباس، برید بالا بیاید پایین، روش اشتباس. نمیشه به یافته های غربی اینجوری اصالت داد، اونم یافته های غربی که خود غربی هنوز دربارش به توافق نرسیدن.